به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. عصر شما هم بخیر. در ابتدا سری میزنیم به رشته وزنه‌برداری. وزنه‌برداری ایران با دو برنز فاطمه کشاورز وارد جدول مدالی رقابت‌های قهرمانی 2023 آسیا شد. در چهارمین روز این رقابت در ججوی کره جنوبی، فاطمه کشاورز در دسته 64 کیلوگرم بانوان به روی تخته رفت و در حرکات دو زرد و مجموع به ترتیب با عدن حساب 109 و 194 کیلوگرم موفق به کسب دو مدال برنز شد. کشاورز در حرکت یک ضرب هم با 85 کیلوگرم پنجم شد. اما در همین چارچوب فرد حسین سلطانی در دسته 81 کیلوگرم و روز چهارشنبه کیانوش رستمی و میر مصطفی جوادی در دسته 89 کیلوگرم مردان و سید الهام حسینی و پریسا نورعلی در دسته 81 کیلوگرم بانوان به روی تخته خواهند رفت. اما 43مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی با معرفی فینالیست های 5 وزن نخست پیگیری شد. در این رقابت از امروز در سالن شهدای 7 تیر تهران آغاز شد. کیانوش شمشیری و مهدی احمدی در 55 کیلوگرم، احمد رضا محسن نژاد و امیر محمد یار محمد زهی در 63، امیر عبدی و شاهین بوداغی در 72، رسول گرمسیری و جمال اسماعیلی در 82، امیر رضا اکبری و وحید دادخواه در وزن 97 کیلوگرم این رقابت ها فینالیست شدند.
سوت آغاز رقابت های جام تختی به صدا در اومد. فرنگیکاران 5 وزن نخست با حریفاشون سرشاخ شدن. مهرگان جهانگیری کشتیگیر استان خوزستان:
سر مسابقات خوبه دیگه، و خب یکم بدشانسی آوردم، اگر نه واسه اولی اومده بودم.
رامین احمدی کشتیگیر استان خوزستان:
چرخ انتخاب واقعا چرخ خیلی عالیه. کشتیگیری که هر سال میاد داره بهتر میشه از نظر قبلا.
13 ملی پوشی که در مسابقات قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان سال گذشته حضور داشتند از حضور در این مسابقات معاف بودند. جمال اسماعیلی کشتیگیر استان تهران:
من با اکثر رقیبام خب رقیبیم کشتی گرفتم، اما امروز میدیدیم که خیلی سرحالتر و با تمام وجود اومدن که بتونن جایگاه خودشون رو تیم ملی کسب کنن.
در غیبت ملی پوشان مطرح، جوانان عرض اندام کردن. طالب نعمت‌پور مربی تیم ملی کشتی فرنگی:
در وزن 97 کیلو کشتیگیر جوان اکبری کشتی‌های قابل قبولی گرفت. در وزن 72 کیلو شاهین بوداغی، در وزن 55 کیلو شمشیری کشتی‌های خیلی خوبی گرفتن.
علی محمدی مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی:
دو تیم منتخب تیم ملی جوانان حالا در این مسابقات شرکت کردند و قطعا تیم ملی زیر 23 سال یا همون تیم ملی امید ما، من فکر میکنم شاکله شاید 90%ش از همین مسابقات انشالله باشه.
البته این رقابت ها با آخرین تغییرات قوانین داوری اتحادیه جهانی کشتی قضاوت شد. رامین احمدی کشتیگیر استان خوزستان:
داخل خاک و سرپا اختاگیری ها عوض شدنه.
عدم حضور کشتیگیران خارجی و تنها حضور فرنگیکاران عراقی نکته جالب توجه این مسابقات بود. طالب نعمت‌پور مربی تیم ملی کشتی فرنگی:
امیدوارم که سالهای آینده شاهد حضور کشتیگیران خارجی هم باشیم.
جمال اسماعیلی کشتیگیر استان تهران:
کشتیگیران خارجی فکر میکنم به دلیل اینکه ارفاق وزن نداشتیم کمتر اومدن، چون تورنمنت ها اکثرا ارفاق وزن دارن.
جام بین المللی تختی چهارمین مرحله از چرخه انتخابی تیم ملی برای حضور در بازی های آسیایی و مسابقات جهانی به شمار میره. مسابقات 5 وزن دوم رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام تختی از صبح سه‌شنبه آغاز میشه. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، سالن کشتی شهدای 7 تیر.
ادامه خبرها. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال که به همراه میرشاد ماجدی برای حضور در سمینار جام جهانی 2022 به قطر سفر کرده، در روز نخست این همایش با جنی فانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، لیونل اسکالونی و هانسی فلیک سرمربیان تیم‌های ملی آرژانتین و آلمان دیدار و گفتگو کرد. اضافه میکنم که مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2023 پنجشنبه به حضور سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در دوحه قطر برگزار میشه و 24 تیم حاضر در این بازی‌ها رقبای خودشون رو خواهند شناخت. اضافه میکنم که 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا از 22 دی تا 21 بهمن در دوحه قطر برگزار میشه و تیم ایران به همراه تیم‌های قطر، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و عربستان در سید 1 این رقابت‌ها جای داره. کمیته اخلاق برای مدیران باشگاه‌های پرسپولیس، استقلال و سپاهان احضاری صادر کرد. بر این اساس رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس، حجت کریمی سرپرست مدیر عاملی استقلال، فرشید سمی معاون حقوقی و بیژن طاهری سرپرست تیم استقلال و رضا فتحی سرپرست تیم سپاهان بعد از ظهر امروز به جهت ادای پاره ای از توضیحات به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال کشورمون برن. اما استعفای هاشم سیامی و بازگشت مجدد افشین داوری به رأس فدراسیون دو میدانی و رفت آمدهای پیاپی مدیریتی در این رشته المپیکی در سالهای اخیر دستمایه گزارش همکارم مهدی ضیایی قرار گرفته که دعوت میکنم شنونده این گزارش هم باشید.
افشین داوری، مجید کیهانی، ایرج عرب، مهدی مبینی، هاشم سیامی و دوباره افشین داوری، این رفت آمدها تنها طی کمتر از 6 سال برای فدراسیون دو و میدانی اتفاق افتاده. روز گذشته بود که هاشم سیامی از سمتش به عنوان رئیس فدراسیون دو و میدانی استعفا داد و از این فدراسیون رفت، اما مهر و امضای نامه استعفای سیامی هنوز خشک نشده بود که وزیر ورزش با استعفای رئیس فدراسیون موافقت کرد و در حکم افشین داوری پیشکسوت و رئیس سابق این فدراسیون رو برای بار دیگر به عنوان سرپرست جدید این فدراسیون معرفی کرد. افشین داوری:
تنها فکر ذکرمون باید الان این باشه که توانایی منابع نیروی انسانی کمک حالمون باشه برای پشتیبانی بهتر نیروهای انسانی موجود.
سپهرزاد قهرمان سابق دو و میدانی:
سال 2012 قبل از مسابقات لندن به خاطر مشکلاتی که در دو میدانی وجود داشت، آقای داوری به عنوان سرپرست اومدن، تونستن آرامش نسبی رو در دو میدانی ایجاد کنن و ورزشکارای زیادی تونستن ورودی المپیک به دست بیارن.
پیر جهان ملی پوش دو میدانی:
سال خیلی مهمیه، نه برای من، برای جامعه دو میدانی، برای رشته اول المپیک که پتانسیل بالایی داره. امیدوارم که حمایت ها بهتر بشه.
دو و میدانی کشور که در همین یک دهه قبل با درخشش چهره های بزرگم چون سجاد مرادی، احسان حدادی، هادی سپرزاد، برادران صمیمی و محسن ربانی در بخش مردان و سپیدگی توکلی، لیلا رجبی، مریم توسی و زهرا نبی‌زاده در بخش زنان عمل کرده قابل توجهی در سطح آسیا و میادین المپیک داشت، حالا چند وقتی با مشکلاتی در بحث مدال آوری روبروست. پیاهو قهرمان سابق دو و میدانی:
ما در بازی های آسیایی، قهرمانی آسیا و المپیک نتایج بسیار ضعیفی رو کسب کردیم،
اما علل ناکامی ها از دید قهرمانان این رشته ورزشی و راهکارهای رفع مشکل. تفتیان ملی پوش دو و میدانی:
برمیگرده به پشتوانه سازی دو و میدانی، اینکه فاصله بین نفرات اول و دوم، بین در واقع ملی پوش های ما و بقیه نفرات خیلی زیاد شده.
فیروزی مسئول کمیته برگزاری مسابقات رده‌های پایه:
الان در آسیا جوانان دارن در جهان مدال میگیرن، ما امیدواریم بتونیم در آسیا مدال بگیریم.
حدادی ملی پوش دو و میدانی:
وقتی که در یک خانواده هستید قطعا توقع از پدر جامعه خیلی بالاتره و قطعا جامعه دو و میدانی هم توقعشون بالای از وزیر.
در فاصله یک کمتر از 5 ماه تا آغاز رقابت‌های مهم بازی‌های آسیایی چین و با روی کار آمدن سرپرست جدید فدراسیون، برگزاری هرچه زودتر انتخابات فدراسیون میتونه شرایط این رشته پایه رو در کشورمون رو به بهبودی ببره.
مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما، آفتاب انقلاب.
و چند خبر دیگر رو هم تقدیم حضورتون میکنم. اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ برترین آزادکاران جهان را اعلام کرد و رحمان عموزاد صدرنشین وزن 65 کیلوگرم شد. در این رده‌بندی کامران قاسمپور در رده دوم وزن 92 کیلوگرم جای داره و رضا عطری، حسن یزدانی و امیر حسین رضازاده رده سوم اوزان 61، 86 و 125 کیلوگرم رو به خودشون اختصاص دادند. اما تیم والیبال شهداب یزد پیش از ظهر امروز برای حضور در جام باشگاه‌های آسیا عازم بحرین شد. 23مین دوره رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسیا از 24 تا 31 اردیبهشت به میزبانی بحرین برگزار میشه و در لیست 4 نفره و نهایی تیم شهداب بازیکنان بزرگی همچون امیر غفور، مهدی مهدوی و مهدی مرندی حضور دارند و قرار سعید معروف هم در منامه به هم‌تیمی‌هاش ملحق بشه. اضافه میکنم که در رقابت والیبال جام باشگاه‌های آسیا شهداب در گروه دوم این مسابقات با تیم‌های گازه جنوب عراق، بانک چین تایپه و نماینده افغانستان مصاف میکنه. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
قهوه قلب درسا بوم بوم میزنه با ما، بوم بوم یعنی درسا دلش پیش ماست، قلب درسا میزنه با ما یعنی گاز و فرهود سینگ درسا، حالا میشه قلب آشپزخونه ی ما، قضا حاضره بفرما، قلب درسا بوم بوم میزنه با ما،
قلب درسا همیشه برای شما میتپه.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
بیس شدن سخته ولی فرمول داره. با کتاب‌های فرمول 20 گاج 20 بگیر به همراه ویدیوهای آموزشی جذاب. خرید آنلاین از gajmarket.com.
حال میکنی آوردم شهر لوازم خانگی؟
تو من آوردی؟
نه پس
من که خودم داشتم میامنم اینجا.
قیمت ها رو دیدی؟
دیدم.
کیفیت هم دیدی؟
اونم دیدم.
تنبر هم دیدی؟ کیه؟ حتما میدونی اقساط هم میدن. من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا شروع شد. آقا جا من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا. اینا که تو بریم یه همه رو خودم میدونستم.
میدونستی؟ برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت من
اول از همه جا قیمت بگیری، بعد اینجا با خیال راحت خرید کنی. شهر لوازم خانگی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نمیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021-350-43. لنت ترمز مدرن تندیس.
چای شهرزاد، این داستان شهرزاده،
فنجون و استکان آماده،
خوش دمه، خوش رنگه،
زود دم و گسه، یه قاشق بسه،
خستگی رو از تن در میبره،
تماشا نگاهوش از سر میبره.
چای شهرزاد، حالا وقت شادیه، شادی
چای شهرزاد. اصل چای همینه، چای شهرزاد.
کیسه فریزر و کیسه زباله پتروکلین، مقاوم تو هر اندازه ای پتروکلین، سفره های یه بار مصرف استفاده راحت، تجزیه پذیر و دوست طبیعت پتروکلین، دوست داره زمین.
خانم ها آقایان عصرتون خوش، شما همچنان شنونده رادیو ایران هستید و ویژه برنامه نمودار رو میشنوید که این ویژه برنامه مربوط هست به پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران به نام ایران اکسپو. ما در این زمینه صحبت های گوناگونی از سطح 16 و 3 یعنی 4 و 30 دقیقه آغاز کردیم، گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون کردیم و شما هم با ما در پیامک همکاری کردید. اما در این مجال خوبه که یک سری به نمایشگاه بزنیم بریم و از گزارش تینا میرکریمی بهره بگیریم و ببینیم که در این نمایشگاه چه میگذره. بشنوید لطفا.
لحظه های شما به خیر شنوندگان ارجمند. در نمایشگاه دستاوردهای صنعتی و صادراتی ایران هستیم که به اکسپو معروف هست، در نمایشگاه بین المللی تهران، و در کنار مهمانانی که در این نمایشگاه حاضرند و یکی از کسانی که از کشور گرجستان به ایران آمدند، شما مدیر عامل یکی از شرکت های داخلی هستید، معرفی بفرمایید تا من گفتگوم را آغاز کنم.
سلام و درود بر شما، افتخار دارم در خدمتتون باشم. من فشارکی هستم که هم در ایران شرکت بازرگانی داریم و هم در گرجستان که داریم فعالیت در واقع تولید میکنیم.
حدود چند ساله؟
بیش از 7-8 ساله و حدود 300 هکتار اراضی رو اونجا در واقع تونستیم زیر کش ببریم. بله، در گرجستان زیر کش ببریم. و
برای چه محصولاتی؟
محصولات کشاورزی کار میکنیم و الان روی موسیر یا کتیرهای محصولات جدید داریم کار میکنیم. دوستان رو از گرجستان دعوت کردیم بیان داخل ایران. ما داریم در واقع در کشت فراسرزمینی در گرجستان کار میکنیم. و دوستانی هم که دعوت کردیم، آقای لگزو یکی از شرکت‌های معتبر و قوی هست در گرجستان که با ما هم تالهاس همکاری داره، دعوتش کردیم بیاد از دستاوردهای صادراتی کشور بازدید بکنه و آشنا بشه. وقتی اومد میگفت اصلا من باورم نمیشد که شرایط ایران به این شکل باشه و به حرف را ما داریم بخشای مختلف نمایشگاه را بهشون نمایش میدیم.
میشه بفرمایید چندمین حضورشون در ایران هست و اینکه چگونه دیدند فضای این نمایشگاهی که حاضر شدن و چه میکنن در کشور گرجستان؟ معرفیشون و حضورشون در ایران رو بفرمایید.
First of all, I am from Georgia, Alexey Kolkhitashvili, and I am very glad to attend your exhibition, international exhibition, and I think that here is a huge opportunity for both countries, for Iran.
ببین به صورت خلاصه گفت خوشحالم که در ایران هستم و تغییرات زیادی رو میبینم. ما نه تنها با گرجستان بلکه میتونیم در صادرات به کشورهای اروپایی و روسیه و اوکراین و بقیه کشورها هم با شما همکاری بکنیم و توانمندیم برای صادرات مجدد از گرجستان. خیلی از این محصولات میاد میتونه بیاد اونجا و از اونجا ما صادرات مجدد داشته باشیم.
برای اولشون هست به ایران میاد؟
Yes, it is my first time. I am very attracted of your country and your people, and everything is very interesting. Thank you for everything to every Iranian people.
گفتن من اولین باره و خیلی خوشحالم و اینه من باید توضیح بدم، از تشکر کنم از سفارت محترم ایران در گرجستان که در واقع به ما این فرصت رو دادن و گفتن که اگر میخواین مهمانانی رو دعوت بکنین و در واقع میشه گفت که بخش سفارت و وزارت خارجه تقبل دعوت آقایون رو کرده و ما هم به عنوان میزبان و واقعا از این جهت تشکر میکنم از وزارت خارجه. خیلی برنامه‌ریزی خوب و تفکر خوبی بود، یکی از بهترین کارهاست برای صادرات و صادرات جدد. امیدوارم ما هم بتوانیم کمک بکنیم به این بخش که در واقع میتونه تولید رو در کشور بوش بده.
بله، فکر میکنی چون این نمایشگاه های چقدر میتونه دستاوردهای اقتصادی ایران زمین رو معرفی بکنه؟
به نظر من بسیار نقش بسزایی داره، چون اولا این نمایشگاه در واقع موتور محرک تولیده و باعث میشه که محصولات ما به سایر کشور رو بره و سایر کشورها هم به صورت هر کشوری رو با محصول و برآورده‌هاش می‌شناسن. همونجوری که ما وقتی راجع به ژاپن صحبت می‌کنیم محصولاتش رو می‌بینیم و می‌گیم، و ما اگر بتوانیم محصولاتمون رو به تمام دنیا صادر بکنیم در واقع به یه نوعی فرهنگمون رو هم صادر کردیم و ما یه افتخاری که بتونیم در خدمت کشورمون باشیم.
فکر می‌کنید چطور میشه خوب معرفی کرد؟
بهترین روش اینه که ما در کنار دوستان هستیم، با شناختی که از فرهنگ اینها داریم، با شناختی که از توانایی ها و امکانات این کشورها داریم، این پل ارتباطی رو برقرار میکنیم. ولی من باید این جمله رو بگم که مثلا کشت فراز سرزمینی ما رفتیم حرکت کردیم ولی وسط کار ما رها کردن، یعنی متاسفانه یه صحبتی میشه ولی دیگه حمایت ها قطع میشه، یه دولت تغییر میکنه، دولت بعد فراموش میکنه، نمیگم نمیخواهد ولی فراموش میکنه که اون چه برنامه‌ای بوده، حالا یه سری وسط میدونن بالاخره پشتیبانی میخواد. ما رها شدیم با هزاران مسائل، ولی باز هم من همین رو در این شرایط اقتصادی و با توجه به مشکلاتی که هست من تشکر میکنم از بخش اقتصادی و از آقای رئیس جمهور که بالاخره این شرایط رو فراهم کردن و متشکرم از شما که به ما این فرصت رو دادید که در خدمتتون باشیم و امیدوارم که بتونیم فرهنگ ایرانی رو با فعالیتی که کردیم عرضه بدیم به دنیا.
انشالله. شما سپاسگزارم.
متشکرم از شما که وقت دادیم به ما. ممنون از شما.
سپاسگزارم.
Thank you very much.
گزارش تینا میرکریمی رو از نمایشگاه شنیدیم. سپاس از تینا، برش بهترین ها رو آرزو میکنیم. اما در این لحظه آقای کاوه دلیری روی خط ارتباطیمون هستن، با ما هم همراهی میکنن. ایشون مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران هستن. سلام میکنم بهتون جناب دلیری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
سپاسگزاری میکنم. دو روز از نمایشگاه گذشته، یعنی وارد دومین روز شدیم و عصر به نظرم به ساعتهای پایانی نمایشگاه داریم نزدیک میشیم. چه رخ دادی در این دو روزه در نمایشگاه به وجود اومده؟
بسیار. من ابتدا یه توضیحی در مورد حالا نمایشگاه بدم اصلش و عرضم به حضور شما در خدمتتون هستم. خب نمایشگاه ایران اکسپو میشه گفتش که قبل از فراگیری حالا بیماری کرونا 4 دوره تو کشور برگزار شده بود. خب داره مسیر خودش رو پیش میره تا جاش رو پیدا بکنه به عنوان نمایشگاه ثابتی که مورد توجه قرار بگیره. خب نمایشگاه مختلفی ما تو کشور داریم که بعضی هاش به قول معروف ممتازن و مورد توجه. ما هم داریم سعی میکنیم که نمایشگاه ایران اکسپو رو به همین مسیر ببریم که به عنوان یکی از نمایشگاه اصلی ایران شناخته بشه. خب روی کرده این نمایشگاه متفاوته، یعنی مخاطبینش لزوماً مخاطبین داخلی نیستن، کاملا برعکس هستش و مهمانها و عرضن به حضورشون تجار، بازرگانان، رؤسای اتاق بازرگانی و اعضای اتاق بازرگانی کشورهای مختلف دعوت میشن و توی ایام نمایشگاه توی ایران استقرار دارن، مهمان ما هستن و از نمایشگاه بازدید میکنن. خب
آقای دلیری، توی این دو روزه اتفاقی هم افتاده، تبادل اندیشه اقتصادی حتما رخ داده.
بله،
اما
بله.
به قرارداد یا به نکات دیگری که مورد توجهتون بوده یا جزء اهدافتون بوده در بله. این نمایشگاه دست پیدا کردید؟
بنیا کنید، خب نمایشگاه الان همونطور که میدونید بیش از 200 نفر از 60 کشور اومدن و حضور دارن و 700 بودن شرکت داخلی هم توی نمایشگاه شرکت کردن و قرصه دارن. چیزی که پیش بینی میشه اینه که این رفت و آمد حالا طبیعتاً فرایند یک روزه این اتفاق نمیافته، حتما الان دیگه مباحث فنی این شرکت ها با خریدارانشون اتفاق میافته، نمونه محصول با هم دیگه جابجا میکنن، طبیعتاً تفاهم های اولیه میکنن و طبیعتاً تا یه بازه زمانی بحث‌های خرید و اینها هم شروع میشه. پیش بینی که ما خود ما داریم اینه که بین 1 تا 2 میلیارد دلار میتونه حجم قراردادهایی باشه که به واسطه این نمایشگاه توی به اصطلاح 1 سال آینده ایجاد میشه. حدود میشه گفتش که 600 بیش از 600 تا نشست تجاری دو جانبه به اصطلاح بی‌تو‌بی برگزار شده بین به اصطلاح تجار و
تجار، بین خریداران و تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی.
بله، گفتم یه مزیتی که این نمایشگاه داره، وقتی تجار و بازرگان میان داخل ایران، خیلی تصوراتی که توی رسانه‌ها توی دنیا ایجاد شده مبنی بر اینکه خب ایران حالا توانمندی نداره یا تحریمه یا نمیدونم، بعضی وقتا ما اینها رو میشنویم دیگه از زبون افراد دیگه خارج از ایران، وقتی با این مواجه میشن که نه، کشور کشور پیشرفته است، تولید توش جریان داره و زنده است، توانمندی شرکت‌ها رو می‌بینن، خب خیلی این تأثیر داره. یکی از رویکردهای ایران اکسپو هم همین موضوع هستش که بتونیم ما تجار رو داخل ایران داشته باشیم. این میشه گفتش حالا اگر که بحث عدد و رقم که میخواستید بدونید به این شکل هستش. در مورد حجم قراردادها پیش بینی اینه که 1 تا 2 میلیارد دلار تا 1 سال آینده به واسطه این نمایشگاه ما عرضاوری داشته باشیم انشاءالله.
قبلا به پیشبینی شده بود که بیش از 1 میلیارد دلار، شما در این لحظه به 2 میلیارد هم رسوندین. تا 2 میلیارد دلار ما میتونیم
طبیعتاً بله بینو کنید، این دیگه برمیگرده به نوع مذاکرات رایزنی ها، اما
شما بر اساس تجربه این دو روز دارید این رو اشاره میکنید، این عدد رو بر اساس این دو روز دارید پیشنهاد میفرمایید؟
بینو کنید، من تجربه سالهای قبلی که قبل از کرونا این نمایشگاه برگزار شده بود و امسال حالا با شرکت ها که توی نمایشگاه به قول معروف تبادل نظری میکردیم، صحبتی میکردیم و بالاخره همفکری میکردیم، من پیشبینیم بودش که امسال خیلی فضاشون مثبت تر بود. تازه با این روی کرد که ما عملا تازه بعد از کرونا این نمایشگاه داره شکل میگیره که تقریبا تو تمام دنیا الان نمایشگاه ها رونق حالت قبلیش رو نداره، یعنی اگر بخوایم مقایسه بکنیم این دوره،
معتقد هستید که این نمایشگاه نمایشگاه پر رونقی هست؟
من فکر میکنم نسبت به دوره های پیش خودش رونق بهتری داشته و با توجه به اینکه کرونا هم بوده، من فکر میکنم این عدد رقم ها قابل تحقق هست.
آقای دلیری، با توجه به اینکه شما در بحث شرق آسیا و اقیانوسیه دارید فعالیت میکنید در سازمان توسعه تجارت ایران، بیشتر طرفدار چه نوع کالاهایی از ایران هستند در این منطقه آسیا و اقیانوسیه؟
بسیاری بینا کنید، ما یکی از موضوعاتی که تو همین عرضم موضوع شما موارد مرتبط با اکسپو بررسی میکردیم و مد نظر قرار بودیم اینه که ما هم توی بحث سبد صادراتمون، یعنی سبد محصولاتمون، هم بحث کشورهای هدف صادراتمون یا مقاصد صادراتمون دچار یه معضلی هستیم. اون هم این هستش که تقریبا میشه گفتش 85% 80 بیش از 80% سبد محصولاتمون توی حالا یه سبد خاصی هستش که عمدتا بحث پتروشیمی ها و مواد معدنی هستش و توی مقاصد صادراتمون هم باز همین رو میبینیم، یعنی میبینیم که یه دفعه ای حجم صادرات ما بیشتر، این تبادلات با 4-5 تا کشور بیشتر. چیزی که ما مد نظرمون هستش اینه که این هم این سبد محصولات، یعنی سبد صادراتیمون رو به اصطلاح متنوع بکنیم، هم کشورهای هدفمون رو به اصطلاح متنوع بکنیم. طبیعتاً هر چقدر اینها پخش‌تر باشه و توازنی بین این موارد برقرار باشه، برای یه اقتصاد پویا بهتر. چیزی که الان هستش مورد توجه مثلا برای کشورهایی که تو حوزه شرق ما داریم و اولویت‌های ما هستش، یه ده خب شرکت‌های مثل شرکت‌های پتروشیمی یا شرکت‌های صنایع معدنی، اینها مسیر خودشون رو عموماً پیدا می‌کنن و الان هم پیدا کردن تو این بازار حضور دارن. چیزی که برای ما اولویت بوده توی این نمایشگاه و به صورت کلی اهداف ما هستش، مواردی هستش که شاید یا کمتر بهش توجه شده، یا ما حالا بحث اینه که پتانسیلش رو داریم، یا کمتر توجه شده یا تلاش کمتری شده که به اصطلاح شرکت ها اونجا حضور داشته باشن، و ما میخوایم اینو تقویت بکنیم. اون حوزه ها هم خب حوزه هایی مثل تجهیزات پزشکی، موارد مثل رنگ و رزین و پلاستیک، حالا بحثی مثل پوشاک، لوازم خانگی، صنایع دستی که تقریبا ظرفیت فراگیری تو ایران داره، یعنی هر نقطه از ایران میریم با یه
جناب دلیزی نکاتی که اشاره کردید قابل توجه هستن، اما یکی از کالاها یا یکی از سبدهای کالایی که ما در این نمایشگاه عرضه کرده بودیم که دیروز هم این رو خیلی بهش پرداختم، بس دانش بنیان ها بود و دستاوردهای دانش بنیان ها.
بله.
چقدر طرفدار این نوع در واقع محصولات ما هستن؟ این رو بگید لطفا.
ببینید ما اینجا باز با دو تا موضوع طرفیم، یکی محصولات نهایی که خروجی سیستم حالا دانش بنیان ها یا شرکت های دانش بنیان ما هستن، و یکی هم موضوع فروش فناوری. چیزی که تو کشورهای به اصطلاح ما مثلا شرق آسیا باهاش طرف هستیم، اونا خیلی استقبال میکنن از اینکه ما فناوری در اختیار اونها قرار بدیم. فناوری هم خب طبیعتاً حالا میتونه به مدل های مختلفی این تبادل فناوری اتفاق بیفته و یا فروش فناوری اتفاق بیفته، میتونه بحث های خط راه اندازی خطوط تولید اونجا باشه که حالا فناوریش با ما باشه و ما بخشی از سهاممون شرکت ها رو تو کشورهای مختلف پیدا بکنیم، که اینها دیگه بسته به سیاست های هر شرکت و هر کمپانی، حالا به اصطلاح من از اصطلاح انگلیسیش استفاده نکنم، شرکت ها و تولیدی ها میتونه تصمیم گیری بشه و تو اون کشورها حضور داشته باشه.
یه کمی کلی گفته شد آقای دلیری. من یه مقدار خواستر بپرسم، تو این دو روز آیا کسی بوده که بیاد از شرکت های دانش بنیان خریدی بکنه یا درخواستی بکنه یا به تفاهم نامه‌ای در یک زمینه ویژه برسه؟ اینو در چند ثانیه توضیح بدین، چون که زمانمون رو به اتمام هست.
بله، دو حوزه تجهیزات پزشکی خصوصا ارزم بزرگشون از تجهیزاتی مثل دیالیز، حالا یا حتی ربات جراحی که ما الان با اندونزی بحث فروش اون رو داشتیم و بحث آموزشش رو الان داریم دنبال میکنیم. توی همین نمایشگاه همه این موضوعات دنبال شده. شرکت های از کشور چین تو همین فضا اومدن، تو مواردی مثل بحث دستگاه الکتروریسی و دنبال میکردن، بحث پلیمری بوده که دنبال میکردن. اینها به صورت مفتابی وجود داشته و ما هم تفاهم‌نامه هایی رو دیدیم که بین طرفین امضا شده و امیدواریم که تو آینده نزدیک بحث ارسال نمونه محصولات و فروش نهایی هم اتفاق بیاد.
من سپاسگزاری میکنم آقای دلیری از اینکه با ما بودید در برنامه نمودار. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. پاینده باشید.
خدا شما.
خانم‌ها آقایان، به صحبت کردیم با آقای کاوه دلیری که مدیر کل شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران بودن، از پنجمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران. ما به فرصت‌های پایانی برنامه نزدیک میشیم. فردا در همین ساعت، یعنی از ساعت 16:30 تا 17:30 باز هم ویژه برنامه نمودار رو بشنوید. در این برنامه علی طاهری صدا برداری برنامه رو بر عهده داشتن و بانو خیرخواه هماهنگ کننده بودن. بانو راضیه حسین علی تهیه کننده این برنامه. من احمد طبیعی کاشاس مجری این برنامه بودم و افتخار داشتیم در این برنامه با شما باشیم. از همراهیتون سپاسگزاری میکنم. عصرتون خوش خانم ها آقایان.